ساعت 14:30 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میکنم در برنامه عبور از تاریخ. ادامه می دهیم دنباله ماجراهای شاه عباس اول. منابع زیادی درباره دوران سلطنت شاه عباس هست، علاوه بر این که ایرانی ها نوشتن، هندیان نوشتن. هندیان چون در اون زمان فرهنگ ایران در هندوستان بسیار رواج داشت، در اون باره نوشتن و این دوره خیلی شیرینیه و درباره شلی، درباره جنگ های ایران و پرتغال، اینا همه کتاب منابع فراوان، سفرنامه پیترو دلا واله و سفرنامه عرض شود که دونگارسیا سیلوا فیگوئروا و همینطور کتاب دونجوان ایرانی، تعریف اوروجبه که بیات که دیپلمات ایرانی بوده میره اسپانیا گولش میزدن و این بیچاره قبل از دونکیشوت کتابش منتشر میشه، قبل از عرض شود که دونکیشوت اثر سروانس و در حدود 1604-1603 میلادی در اونجا کشته میشه. چند تا اوباش میزنه این آدم که آدم خیلی باسوادی بوده. یعنی ما واقعا خیانت آنتونی شلی رو از طریق نوشته های این در بسیاری از جنگ ها بوده. بعدم میره اسپانیا، یک سفرنامه عالی داره. البته یک نفر اسپانیایی هم بهش کمک کرده از طرف دربار اسپانیا و ایشون میره در اونجا، لقب دونجان ایرانی بهش میدن. اطلاعاتش خیلی فوق‌العاده است. این کتاب نایابه. من بارها خواهش کردم که آقا این کتاب رو چاپ کنید. این کتاب برای تاریخ دانان، برای دانشجویان، برای مردم عادی، اصلا یه سفرنامه عجیبی شما از اوضاع اروپا که اینا چگونه در اون زمان آب رو از کنار رودخانه بالا می آوردن و استفاده می کردن. قوه بخار داشت کم کم به یک صورتی جلوه می کرد، به صورت استفاده از نیروی آب در اسپانیا، در کشورهای اروپایی، ناوگانی که آلمانا داشتن، وضعیتی که مسکو داشته، وضعیتی که روم داشته و چرا این به اصطلاح آنتونی شلی خیانت کرده و علیه عرض شود که محبت‌های شاه عباس و در نهایت بی‌غیرتی و نامردی، 34 صندوق بزرگ هدایای او برای پاپ اعظم و برای رؤسای جمهوری‌های ونیز و سایر کشورهای ایتالیا و نیز ایالات متحده هلند و همینطور پادشاه انگلستان و پادشاه فرانسه و دیگران. البته فرانسوی‌ها همیشه با ما یه حالت دورویی داشتن، با اینکه در دوران قاجار فرهنگ فرانسه بر ایران چیره شد و اولین نمایندگان صنعتی و فرهنگی و نظامی فرانسوی‌ها بودند که در زمان ناپلئون به ایران اومدن، 67 نفر و واقعا بعضی از اینا خیلی خدمت کردن، مثل سروان فابویه که برای ایرانیا توپ ساخت، در جنگ با روسیه به درد خورد، یا سروان روبال که اونم توپ ساز بود، یا سایر افسران، نقشه برداری نظامی، کارهای قلعه سازی، استحکامات، خیلی عباس میرزا اینا رو دوست داشت، ولی اینا همیشه در طول تاریخ مردمانی بودن زیاد جدی نبودن و ما رو همیشه قربانی میکردن، کمان که ناپلئون هم قربانی کرد. و این فرهنگ فرانسوی در ایران در قرن 19 و 20 تا پایان جنگ جهانی دوم فرهنگ مسلطی بود، یعنی همه سعی میکردن فرانسه یاد بگیرن و دولت فرانسه با دولت عثمانی روابط خیلی خوبی داشت، کما که در بمباران شهرهای ایران و یا مثلا بمباران شهر وان که شاه عباس می‌خواست با اینا بجنگه، افسران فرانسوی می اومدن، یک سینیوری بود دارمون، این می اومد و به ترکا نشون میداد که کجا رو بزنید. این حاصل عرض شود که این دوران شهرهای ایران آباد میشه و ما تازه سفرنامه تموم نمیشه. از دوران شاه صفی باز ما یه سری سفرنامه نویس جدید داریم، مثل اینکه شخصی به نام اولاریوس آدم، اولاریوس آدم کشیش آلمانی میاد ایران، بسیار باسواده، اولین کسی که به نظر من درباره شیلات ایران مطالعه کرده آدم اولاریوسه. و بعد آدم‌های دیگه میان، شاردن که یک شوالیه باسواد 10 جلد کتاب درباره ایران می‌نویسه که خوشبختانه ترجمه شده و چاپ شده، دوره قاجار همینطور ترجمه اینا شروع شده بود، و تاورنیه که جواهر فروش بوده، آدم زیاد باسوادی نبوده، ولی چون به دربار عرشوت شاه صفی، به دربار شاه عباس دوم، به دربار شاه سلیمان رفت آمد میکرده، جواهر میفروخته، خیلی اطلاعات جالبی ارائه میده. انگلبرت کمفر آلمانیه که اونم آدم جالبیه، در مورد شهر اصفهان و تشکیلات اداری و عرشوت سیاسی ایران اطلاعات خیلی خوبی به ما میده. دوستان، من چقدر صحبت کنم درباره اینها و تعریفایی که از ایران کردن، آدم غرق لذت میشه. سانسون یک کشیش فرانسویه بوده، بعد اواخر صفویه عرض شود که کروزنسکی لهستانی که یک میسیون مذهبی داشته، دو بار اومده به ایران و حدود 20 سال در ایران بوده، اولین کتاب درباره شورش محمود افغان رو اون نوشته. این کتاب چاپ میشه در ترکیه و بعد در اروپا و جزء مدارک خیلی فوق‌العاده است. به قدری ما سفیر و فرستاده و کشیش و اینه کم کم داره در میاد. گفتم اسناد پرتغال اخیراً ظرف همین 40 سال اخیر به دست ما رسید که وزارت خارجه 2 جلد اینا رو ترجمه کردن، منتشر کردن و محققای زیادی رو اینا کار کردن. اطلاعاتشون خیلی جالبه. دولت پرتغال یه دولت استعماری بوده مثل دولت انگلیس، ولی اون حالت با وضعیت کنار آمدن و اون مکر و حیله و نیرنگ و تمهیدات سیاسی دولت انگلیس رو نداشته. دولتی بوده بسیار ستمگر، دولت خشن، دولت غارتگر، و همین بود که الان از زبان پرتغالی فقط همین کلمه پرتغال در ادبیات مانده و کسی از پرتغال من ندیدم جمله جالبی، کلمه چیزی در زبان فارسی مونده باشه، در اینکه 117 سال اینا در جنوب ایران بودن. خیلی از افراد، من توصیه میکنم جلد اول کتاب تاریخ کورزون، ایران و کوئسچن، ایران و قضیه ایران رو بخونید. ایران کوئسچن یعنی قضیه ایران، معمای ایران، خیلی کتاب قشنگیه و این تمام فهرست این اروپاییایی که اومدن به ایران نوشته. یک کتاب دیگه من از تحقیقات جغرافیایی درباره ایران، آلفونس گابریل، این فرانسوی، ترجمه هم شده، ترجمه مرحوم فتلی خواجه نوریان، آدم باسوادی بوده. باز هم ما درباره ایران نکات بسیار جالبی پیدا میکنیم. اخیراً کتابی به دست من رسید، خریدم، کبیرهای ایران، سیون هیدن سوئدی بوده که اون البته در دوره قاجار، دوره ناصرالدین شاه اومده، خیلی زحمت کشیده رفته کوه دماوند، اولین کسی بوده رفته تا بالای کوه دماوند و ارتفاع دماوند رو به دست آورده. کتاب خیلی جالبیه که منتشر شده و توصیه میکنم حتما این کتاب بخونید، سفرنامه رو بخونید. حالا ما در برنامه‌های بعد درباره سفرنامه‌های دوران بعد از عرشبت شاه عباس صحبت میکنیم. خب در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. این قسمت انشالله در برنامه بعدی با شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما. خسرو معتضد با شما بود در برنامه عبور از تاریخ.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پوش میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
جوان
همراه شما،
همراه شما. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم، بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
در ماجرای محاصره خرمشهر و آبادان، تنها مسیر رفت و آمدی که پیش روی نیروهای مدافع و ارتشی ها قرار داشت، راه آبی بود. اما شکست بعدی صدام در کوی ذوالفقاریه رقم خورده بود. در سال 60 زمانی که محاصره آبادان کامل می شد و کم کم در آستانه سقوط قرار می گرفت، این نیروی دریایی ارتش بود که هنوز داشت میدونداری می کرد.
هزینه های جنگ همیشه طاقت فرساست، آن هم برای کشوری چون عراق که صنعت بومی نداشت و ریز و درشت نیازهایش را از خارج تأمین می‌کرد. طبق اسناد، تهاجم بسی ها به ایران ماهانه بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار برای عراق هزینه داشت. این در حالی بود که ارز حاصل از صدور روزانه 1.9 میلیونی نفت، آن هم به قیمت متوسط 12 دلار برای هر بشکه در آن سالها، تنها درآمدی در حدود 681 میلیون دلار در ماه را در اختیار صدام قرار می‌داد که نه تنها مخارج جاری کشور که حتی نیازهای جنگش را هم تأمین نمی‌کرد. اینجاست که زمامداران مرتجع برخی کشورهای منطقه وارد میدان شدند و بخش مهمی از هزینه‌های جنگ صدام با انقلاب ایران را بر عهده گرفتند، آن هم با رقمی که حداقل 70 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. اما پول تنها چیزی نبود که صدام آن احتیاج داشت. او باید از جانب سازمان ملل هم خیالش راحت می شد تا اجماع جهانی برای محکومیت تجاوزش به ایران شکل نگیرد. این انتظار صدام با رفتار خونسای سازمان ملل برآورده شد. شورای امنیت سازمان ملل در طول 8 سال در 9 قطعنامه صادرهش با موضوع جنگ ایران و عراق، هیچگاه ارتش صدام را متجاوز به ایران اعلام نکرد. این رفتار شورای امنیت سازمان ملل تا آنجا ادامه داشت که این نهاد بین‌المللی حتی حق طبیعی ایران برای دفاع از خود را نیز به رسمیت نشناخت. صدام اطلاعات کافی از ریزترین امکانات دفاعی ارتش ایران را هم احتیاج داشت. این اخبار گرانبها را تنها امریکا در اختیار داشت. آنها در دوران پهلوی با 35,000 مستشار خود در همه ارکان ارتش ایران نفوذ داشتند و از جزئیات توانمندی‌های دفاعی ایران باخبر بودند. صدام در مقاطع حساس جنگ از آخرین وضعیت نیروهای نظامی ایران در جبهه هم باخبر بود. اطلاعات گرانبهایی که توسط آباکس‌ها و ماهواره‌های جاسوسی آمریکا مدام در اختیارش گذاشته می‌شد.
تحمیلی تنها جنگ صدام با ملت ایران نه، صحبت از جنگی نیابتی با 80 کشور به سرکردگی آمریکاست. جنگی که چراغ سبز آن ماها پیش از آغاز جنگ و با شکست توطئه‌های پی در پی آمریکا کلید می‌خورد. اما پول و اسلحه تنها نیاز صدام نبود. او باید خیالش از جانب سازمان ملل هم راحت می‌شد. موضوعی که آمریکا ابتدا با جست بی‌طرفی تلاش می‌کند جامعه جهانی را از تجاوز صدام به خاک ایران دور نگه دارد.
یاد دارم که تقریبا یک هفته طول کشید تا اینکه شورای امنیت سازمان ملل حتی قبول کند که این جنگ اتفاق افتاده.
معادلاتی که درست از آب در نمی آید. کم کم با فتح خرمشهر و دست بالای ایران در جنگ، دولت ریگان با نگرانی از پیروزی رزمندگان ایرانی، اولین گروه مستشاران آمریکایی را وارد عراق می کند و اطلاعاتی دقیق از تحرک رزمندگان ایرانی را که توسط ماهواره ها و هواپیماهای آواکس ضبط شده در اختیار صدام قرار می دهد.
ما نقشه های خیلی زیادی را در اختیارشون می گذاشیم. اونها البته نقشه های خودشون رو هم داشتن. ما بهشون لوکیشن و موقعیت ایرانی ها و تاسیساتشون روی نقشه رو بهشون نشون می دهیم.
تصاویری که بعدها برخی معادلات جنگی را به نفع عراق تغییر می دهد. معادلاتی مانند آنچه در کربلای 4 رخ داد و عملیات در همان ساعات ابتدایی متوقف شد. با ادامه روند جنگ علاوه بر تحرکات منافقین به عنوان خط آمریکایی ترور در داخل، صدام نیز برای کسب رضایت جهانیان باید شیوهی جدید اتخاذ کند، شیوهی که در آن بمب‌های شیمیایی ساخت غرب آخرین بازدارنده. در اواسط جنگ علاوه بر زمین و هوا، نبرد در دریا نیز تشدید شده و قایق‌های تندرو سپاه امان کشتی‌های متجاوز عراقی را تاق کردند. آمریکا به بهانه حمایت از نفتکش‌های کویتی این بار جنگی موسوم به نفتکش‌ها را به راه می‌اندازد.
ما به تصمیم خود در مورد حفاظت از کشتی‌ها در مقابل ایران یا هر کشور دیگری عمل می‌کنیم، خواه با پرچم کویت باشد یا هر کشور دیگر.
حمله ی آمریکا به کشتی‌های ایرانی در آب‌های داخلی و بین‌المللی باعث می‌شود رئیس جمهور ایران که برای تشریح مواضع ایران به سازمان ملل رفته در خصوص این رویارویی آمریکایی‌ها موضع‌گیری کند.
این آغازی است برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد ماند و مسئولیت همه پیشامدهای بعدی فهده شروع کننده یعنی آمریکا.
اما جنگ دریایی نیز به اینجا ختم نمی شود. علاوه بر حمله به سکوهای نفتی ایرانی، فجیع ترین بخش این سناریو در 12 تیر 67 در حمله ناو وینسنس به یک هواپیمای مسافربری ایرانی رقم می خورد.
به چه صدا ببینید؟ چه صدای کودکان، زنها، مردها.
آمریکا شریک حزب بعث عراق به رهبری صدام در جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران است. واقعیتی که در تمامی این سالها از سوی رؤسای جمهور آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، هیچگاه تکذیب نشد و هیچ کدام هم عذرخواهی نکردند. دشمنی که یک روز قرار بود با تحمیل جنگی 8 ساله عملیاتی شود و امروز با جنگی دیگر. این بار با جنگی تبلیغاتی و نقض عهدهایی پی در پی.
اینجا سرزمین رادمردی و افتخار، سرزمین ایثار و از جان گذشتگی. وجب به وجب از خاکش اسطوره ای را، شهیدی را، بزرگی را در دل دارد. بیدی
شمایی چه شده؟
هیچی لازم نیست اگر یه کاری برای خدا میکنی کارو بزید.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه.
اینجا ایران است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
این جا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.